هوا رو گول نزد. این حرف تورات و حرف یهودی هست که میگن که هوا رو گول زد و از طریق هوا آدم گول خورد، و به همین طریق هم اونها نسبت به زن یک نگاه منفی دارن. نه، اون که در قرآن هست هر دوشون رو از الله ما هر دوشون رو همه زمین ها تسمیه هست. آدم و هوا هر دو رو قسم داد و هر دو رو نمیدونم گمراه کرد و گول زد و اینها. مطلب دوم این که اون بهشتی که شیطان راه نداره درش بهشت خلده، بهشت آخرته، اونجا راه نداره. این بهشت بهشت در همین دنیا بود، یا حالا حد اکثر در عالم برزخی که اونم از لحاظ زمان وابسته به همین دنیا است، یعنی از لحاظ امد که آخرش که دنیا تموم شد برزخ هم تموم میشه. همین دنیا بوده، بهشت خلد نبوده. و تو اون بهشت خب شیطان هم راه داره، چنان که تو اون بهشت باید و نباید هم هست. خدا بهش میگه لا تقربوا هذه الشجره، به این دوتا بهش میگه که به این درخت نزدیک نشید، به این شجره نزدیک نشید. در بهشت خلد این حرفا نیست،
بله،
که نزدیک بشید نزدیک نشید. چنان که از بهشت خلد اخراج نیست، کسی وارد بهشت خلد شد دیگه خارج شدن در اون معنا
نداره،
چون خلد جاودانگیست. مطلب بعد این که شیطان در بهشت نبود، در صف فرشتگان خدا رو عبادت میکرد، از اون مقام هبوط کرد، از اون مقام سقوط کرد. نه اینکه قبلش تو بهشت زندگی میکرده، بعد از بهشت بیرونش کردن، دوباره چیه؟ برگشت از تو بهشت. نه، اون در همراه فرشتگان، در مقام فرشتها، در مقام فرشتها خدا رو عبادت میکرد و با اون تمردش و با اون انانیتش، اون تکبر و استکباری که ورزید در مقابل خدا که لباس کبریایی فقط سزاوار خداست و به غیر خدا بر غیر خدا ناسازگار هست، خاطر اون رانده شد از اون مقام و مشخص شد که این جایگاهش اونجا نیست، او جایگاهش جایگاه پستیست و در مبدا شرور باشه، نه در مبدا خیرات که اون جایگاه جایگاه خیرات و فرشتگان بود. اما اینکه تو بهشت بوده، نه، از اون مقام هبوط کرد، سقوط کرد و بعد هم که سقوط کرد و اصلا کارش همین بود، تقاضاش از خدا همین بود که خدا بهش مهلت بده و بتونه بر آدم مسلط بشه و راه برای ورود به آدم و وسوسه کردن آدم براش باز بشه.
بله.
بلافاصله بعد از این که رانده شد، خداوند بهش فرمود که تو دیگه رجیم هستی و رانده شد، تقاضاهایی داشت از خدا که خدا هم تقاضاهاش رو قبول کرد. یکیش همین بود که به من مهلت بده تا انذرنی الی یوم یبعثون، که بهش گفت شد اینکه من المنذری، گفت من بتونم بر آدم سلطه داشته باشم، اینم خدا بهش مهلت داد. گفت همچون خون در وجود انسان در جریان باشم و چیزی از این قبیل که خداوند اینها رو بهش داد به ازای اون زحمتهایی که کشیده بود و عبادتهایی که کرده بود. یکی از اونها همین بود که بتونه سراغ آدم و فرزندان آدم بره و اونها رو وسوسه کنه، و این امکان براش وجود داشت و هم از این امکان سوء استفاده کرد و میکنه.
بله استاد، نکته ای که فرمودید که حضرت آدم و حوا در اون بهشت خلد نبودن، بلکه حالا در یه باقی، حالا تمون توضیحی که فرمودید، بنابراین تمام این مذمت هایی که حالا برخی از شعرا بیشتر در اشعارشون اینا هستش نسبت به حضرت آدم که شما باعث شدی ما به این بدبختی و فلاکت دوچار بشیم، اینا خیلی دیگه معقول نیستش، به خاطر اینکه اونجا میفرمایید که شیطان راه پیدا کرد و امر و نهی هم بودش، یعنی حالا تکلیف هم بود، همین گونه هستش، یعنی اینا واقعا منصفانه نیست این مذمت هایی که علیه حضرت آدم اتفاق افتاده، حالا بیشتر در اشعار شاید در برخی از سخنان هم باشه.
بله، اصلا بنا نبود که آدم و حوا اونجا بمونن. به تعبیر دقیق تر بهشت خلد که مآل انسان هست، اون هدف غایی آفرینش انسان هست، خود انسان خلق کرده برای همون بهشت خلد.
بله.
بقیه دیگه همش حاشیه، زمین و آسمان و نمیدونم دنیا و همه اینها، اینها راه های هستن برای رسیدن به اون بهشت خلد. حالا اون بهشت خلد از تو دنیا میگذره، یعنی تا انسان به زمین نیاد و این زندگی زمینی و مادی و این امتحان ها و طاعت و تا اینها نباشه اون بهشت نیست. بعضی خیال میکنن که اون بهشت خلد رو همجوری مفتی هم تو مجانی هم تو گسترهی میشه داد. خیال میکنن که اون بهشت یه امر اعتباری قراردادیه که مثلا فرض کنید یک حکمی به انسان بدن بیان از فردا شما برو تو بهشت خلد. نمیدونن که اون بهشت یک امر عینیه، یک امر حقیقی و خارجیه. دقیقا مثل این که کسی میخواد دکتر بشه،
بله،
نمیشه یه نامه نوشت بهش بیم خب حالتی که سواد نداری از فردا دکتر باش. دکتر نمیشه،
مدرک جعلی نمیشه،
دکتر نمیشه. بله. برای اینکه دکتر بشه باید این راه رو بره، باید دود چراغ بخوره تا بعد از مدتی چیه؟
دکتر بشه.
برای بهش رفتن انسان باید این مسیر دنیا رو حتما طی کنه. الجنتو محفوفتون بالمکاره. بله. تا این گرفتاری های دنیا و سختی ها و امتحان ها و نمیدونم طاعت ها و از این قبیل نباشه بهشت به وجود نمیاد. انسان باید بیاد ظرفیت های وجودی خودش رو، اون بعد مادی خودش رو در این عالم ماده، عالم طبیعت پرورش بده، رشد بده و به اون کمالی برسه که اون وقت بهشت براش ارزش داشته باشه. اون وقت بهشت میشه بهشت، وگرنه جوری نیست. امر قراردادی نیست که حالا بگیم که مثلا آدم و حوا تو بهشت بودن بعد فرزندانشون هم برن تو بهشت. چرا؟ بهشت از کجا به دست آوردن؟ همینطور ابراق بهشون دادیم، یه نامه دادیم که همه شما برید تو بهشت زندگی بکنید. این تصورها به خاطر اینه که اینها بهشت رو یه امر اعتباری و قراردادی تلقی میکنن، در حالی که نه، بهشت یک امر حقیقی و عینی و خارجی است. والوزن یومئذ الحق، اونجا حقیقت حاکمه نه اعتبار.
بله، الا و لابد از این دالان باید رد شد،
از این، از مسیر دنیا باید رد شد. اصلا بهشت از اینجا به دست میاد.
بله، بله.
این مدرسه فارغ التحصیلش میشه خواهد. بله. بهشتی.
بله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0905-3958 سوال یا برای ما ارسال کردن که سلام و عرض ادب خدمت استاد ارجمند، ببخشید مگه در قرآن نداریم که هیچ تبدیل و تغییر در سنت‌های الهی نخواهد بود؟ کرونا برخلافش رو نشون داد. خیلی مستعجل شدم در این سنت‌های واجب که حتی به کنار گذاشتنشون توصیه شد به خاطر این بیماری جهانگیر. سپاسگزار خواهم بود، مرا از تردید خارج بفرمایید.
سنت‌های خداوند متعال رو میشه اول به دو بخش تقسیم کرد. سنت‌های تکوینی یا اون قوانین حقیقی و تکوینی و سنت‌های اعتباری و تشریعی. سنت‌های تکوینی خودشون دو شاخه میشن. سنت‌هایی که در امور طبیعی و در امور تجربی وجود دارن، مثل قانون آرشمیدس. و سنت‌هایی که در امور اجتماعی و در زندگی بشر وجود داره که میشونیم قانونمندی تاریخ، قانونمندی جامعه. مثل این که هر جامعه‌ای که دچار فسخ و فجور بشن، سنت خدا اینه که نابود بشن. اذا اردنا ان نهلك قريةً امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. این سنت خداست. و سنت خدا اینه که هر جامعه‌ای که اهل ایمان و تقوا باشن، برکات خدا از آسمان و زمین بر اونها ببارد. ولو ان اهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اینها سنت های اجتماعی خود در جامعه بشری است، مثل سنت املا، مثل سنت استدراج، مثل سنت توفیق، مثل سنت ابتلا و سنت از این قبیل. اینها تو بعد تکوین هستن. تو بعد تشریع هم مثل اینکه خداوند نماز رو قانون کرده، سنت کرده، روزه رو سنت کرده. سنت معنای همون تشریعش. حالا سوال اینه که بحث ویروس کرونا خارج از سنت های الهی است؟ نخیر، در چارچوب 100% سنت های الهی است. ویروس کرونا مثل قانون آرشمیدس میمونه.
بله.
مثل قانون انقباض و انبساط فلزات میمونه. سنت خدا اینه که ویروسی با این مشخصات وجود داره و این خواص رو هم، این آثار رو هم
داره.
و سنت خدا اینه که دارو و درمان و واکسن هایی در مقابل این ویروس وجود داره. هم واکسن وجود داره که جلوگیری بکنه، هم دارو وجود داره که درمان کنه بعد از اینکه انسان مبتلا شد. اینا همه سنت خداست. پس آیا وجود کرونا خارج از سنت های الهی است؟ ما بگیم سنت خدا شکسته شد؟ نه، خودش عین سنت الهی است. بعضی ها، البته این از شنونده نه، ولی چون شبهاتی رو من دیدم در جاهای دیگه مطرح میکنن، میان کار خدا رو از کار بشر جدا میکنن.
بله.
امور مادی و تجربی و طبیعی رو میذارن به حساب انسان. مثلا اگر با تلاش پزشک کسی خوب شد، اینو کار خدا نمیدونن. اگر با دارو درمان شد، اینو به حساب خدا نمیذارن. اما اگر با دعا درمان شد، اینو به حساب خدا میذارن. یعنی اولی سنت خدا نیست، دومی سنت خداست. نه، همه سنت خداست. همون خدایی که در دعا خاصیت قرار داده، در دارو هم خاصیت قرار داده. خدا دارو رو خلق کرده، به اراده خدا دارو اثر میکنه، چون که خدا دعا رو مقرر کرده و با اراده خدا دعا اثر میکنه. این اشتباهی که ما اینها رو از هم جدا کنیم. بنابراین خود وجود میکروب، وجود ویروس از سنت‌های خداست، اثرش از سنت‌های خداست، درمانی هم که در مقابل اون ویروس یا اون میکروب وجود داره اون هم از سنت‌های خداست. منتها سنت در اون شاخه. پس ما سنت رو اول تقسیم کردیم به دو شاخه، سنت‌های تکوینی، سنت‌های تشریعی. سنت تشریعی هم تقسیم کردیم به دو شاخه، سنت هایی که در امور تجربی و امور طبیعی وجود داره، مثل قانون ارشمیدس، مثل همین وجود بیماری و درمان و چیزی از این قبیل. سنت هایی که در امور انسانی و در امور اجتماعی وجود داره، مثل قانونمندی تاریخ و قانونمندی جامعه و چیزی از این قبیل. و این بحث ویروس و کرونا و همه ویروس ها، همه میکروب ها، اینها در چارچوب سنت های خداوند در امور تکوینی، طبیعی و تجربی دستبندی میشن. نماز هم از سنت‌های خداست، مثلا در امور تشریعی. این که در یک مسجد بسته بشه موقتاً به خاطر اینکه بیماری ممکنه دامنگیر افراد بشه، این هم سنت خداست.
بله.
سنت تشریعی خداست. خدا گفته که اگر جایی خطر شما رو تهدید کرد، دیگه روزه نگیرید. این هم سنت خداست. سنت به معنی عام میشه، وگرنه سنت به معنی خاصش اینجا شامل نمیشه. همون خدایی که عرض کنم بیماری رو خلق کرده، راه درمان براش خلق کرده، و همون خدایی که روزه رو واجب کرده و گفت هر کس روزه نگیره چنین چنان جریمه شه در دنیا و آخرت، عذاب خواهد شد، همون خدا گفته اگر مریض بودی یا اگر ترسیدی که مریض بشی، اگر خوف و اوغلایی داشتی که روزه باعث مرض شما میشه، روزه نگیر. اینم سنت خداست. پس اگر در مسجدی بسته شد، در حرمی بسته شد، اینو ما ضد سنت خدا نگیریم، ضد امر خدا نگیریم، این رو هم جزء در چارچوب همون عوامر و نواهی خدا بگیریم. اگر مرجع تقلیدی یا اگر حاکم شرعی گفت که امروز در حرم ها مثلا بسته بشه به خاطر اینکه مردم مریض نشن، این هم میشه سنت خدا، این هم در چارچوب همون سنت های الهی است. این خود خدا گفته که شما احکام رو حلال حرام از این راه به دست بیارید. وقتی از این راه یک امری صادر شد، نهی صادر شد، این هم میشه سنت خدا. ما نباید اینها رو در مقابل هم قرار بدیم. متاسفانه بعضیا یا فکرشون کوتاهه، یا غفلت دارن، یا اینکه نه، غرض ورزانه این حرفا رو میزنن. که پس دیگه دین چطور شد؟ نمیدونم، این تا حالا میگفتیم که حرم ها شفا میدن، حالا دیگه بله حرم ها شفا میدن، الان هم شفا میدن. اما حرم که اون چهار دیواری و اون که نیست، اون تبرک و اون خاصیتی که امام و امامزاده داره، اون خاصیت به قوت خودش باقی است. نه اینکه اون آجر خاصیت داره.
بله.
اون آهن که اسمش زری هست، اون آهن به خودی خود خاصیت داره. نه، اون خاصیت مال اون صاحب قبره.
بله.
اون صاحب قبره که اون خاصیت در وجودش هست و خدا اون خاصیت در وجودش قرار داده، از راه دور هم میتونه شفا بده. اگر صلاح نبود که حالا انسان بره کنار زری، نباید خیال کنه آسمان به زمین اومده.
اصلا کنار زری رفتن برای اون خاصیت هستش، برای اون حقیقته.
بله.
ما حالا اینو بخوایم به عنوان یه اصل بگیریم. اصلا در اون بخشی که درباره سنت های حالا بحث تکوینی که مطرح فرمودید، کرونا فرمودید سنت الهی و خارج از اون نیست، مثل همون قانونی که اشاره شد، ممکنه به ذهن بیاد که خب این چه سنت خداست که همش بده دیگه، یعنی هیچ خوبی درش مثلا نیستش.
برای که همش بد نیست، مثلا نگفتیم خدا ساخته، ممکنه بشر ساخته باشه، بازم سنت خداست. یعنی خدا به اون بشر این عقل رو داده، این علم رو داده، این اختیار رو داده که از اون اختیار سوء استفاده بکنه، بازم میشه سنت خدا. و ثانیاً کی گفته که فایده نداره؟ خب تلاش های علمی که انجام میشه، چه تو همین ایران ما، چه کارخونه‌ای که راه افتاد، چه تلاش های علمی که انجام شد، چه رشد و ترقی در زمینه همین واکسن سازی و کارهای دیگه، و چه اون حرکت مؤمنانه و اون اقداماتی که مردم میکنن، اینها خدا میدونه چقدر ارزش داره. خب اگه این ویروس نبود که این کارها نبود. اینکه ایران نشون داد با اینکه در محاصره بود و دیدن مردم که دین چیکار میکنه، چه راحتی مسئله که اگر دست ساز بشر بود برای ایران ساخته بودن، ساخته بودن که ایران رو به زانو در بیارن، ولی خودشون به زانو در اومدن. اینا فایده هایی است که تو این جریان کاملا مشاهده میشه.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکریم از شنونده و شنوندگان گرامی که با ما همراه هستن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بین امامان، دوازده امام ائمه سلام الله علیه، لحاظ جا و مقام تفاوتی بینشون هست یا همشون در یه درجه لحاظ مقام و منزلت قرار دارن؟
ممنون هستیم از شما برادر شنونده عزیز. سوالشون درباره مقام و هم مرتبه بودن مقام دوازده امام بود. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
از حیث امامت و از حیث عصمت، از حیث علم لدنی و از حیث اون چه با مردم ارتباط دارن، اینا با هم مساوی هستند. کلهم نورون واحد، همه امامن. سخن هر کدامشون حکم خداست، حرف خداست. هر کدام از ائمه علیهم السلام چیزی گفتن دقیقا حرف خداست و واجب است اطاعت بشه و از این حیث هیچ فرقی بین ائمه علیهم السلام
نیست.
همشون یک نور هستن دو همه. اما از حیث شخصی خب تفاوتهای با هم دارن، اون ربطی به ما نداره. چون نیست که بگیم که مثلا حالا اون مثلا امیرالمومنین که خودشون فرمودن که ما کجا و امیرالمومنین کجا، خود فرزندانش امام سجاد علیه السلام میفرمایند کی میتونه علی بن ابی طالب بشه، ما کجا علی بن ابی طالب کجا. اینا بحثای شخصیه، بحثای بین خودشونه، به خاطر عبادت بیشتر، به خاطر زهد بیشتر، به خاطر مثلا مراتبی از کمال که خب ممکنه که یکشون جلوتر باشن، به عنوان یک شخص تفاوت‌های با هم دارن. اما به عنوان امام نخیر، یعنی از نظر از منظر ما هیچ فرقی با هم ندارن، هم با هم مساویان.
بله.
اما از نظر شخصی و شخصیتی فردی بله تفاوت دارن. مقام مولا امیرالمومنین علیه السلام از همه بالاتر هست، امام حسن و امام حسین علیهم السلام مقامشون از بقیه بالاتر هست و موارد دیگه هم هست که من واردش نمیشم. اینا هست،
اساسا قابل درک شد برای انسان‌های عادی نباشه.
نه، مگر رسمی خودشون گفته باشن، از فرمایشات خودشون میشه استفاده کرد، از اون برون داد، از خارج میشه نگاه کرد. به هر حال این بخش خیلی به نظر ما مهم نیست. اصلا یه مسئله شخصیه. ما ارتباطمون با او، ارتباط با امام، ارتباط امام و معمومه. از حیث این ارتباط هیچ با هم فرقی ندارن. از حیث شخصی بله تفاوت‌های بینشون هست.
بله،
تو گفتم امیرالمومنین علیه السلام مقامش از همه بالاتر.
متشکریم از شما جناب استاد و از این برادر شنونده. شنونده عزیز با شماره 0916-7830 سوالی را از طریق 3553 به دست ما رسوندن که با سلام، آیا بخشش انسانها در آخرت توسط یکدیگر وجود دارد؟ اگر هست آیا همه می توانند همدیگر را ببخشند؟
بله، خب حقشونه، اصلا حق رو میتونه ببخشه و بخشش هم هست در آخرت، که اگر نباشه بخوان همه حقشون رو بگیرن باید سالهای سال، هزاران سال باید اونجا پشت محکمه بمونن، که یک دقیقش هم تحملش بسیار سخته، تا جایی که داد بعضی ها بلند میشه خدایا دستور بید ما رو برن جهنم. میگن ما اینجا نباشیم، تو صحرای محشر نباشیم، کجا برن؟ یعنی برن جهنم ولی تو سحر محشر نباشن، انقدر سخت شرایط. خب تو اون شرایط بخوان نبخشن، هر کس خواهد حق خودش استیفا بکنه، خب خیلی مشکل دارن. پس میبخشن، میبخشن، منتها معناش این نیست که حالا بی حساب کتاب باشه. میگه فلان حقو به گردنش داره، میگه خب حق منو بده، میگه من که اینجا که پول ندارم بدم، خیلی خوب نمازاتو بده، عباداتو بده، حجتو بده مثلا. میگه که خب حق منو بده، تو از بیت المال اختلاس کردی و منو گرفتار کردی. میگه که خب من اینجا که نمیتونم چیزی بدم، میگه خیلی خوب گناهان ما رو تقبل کن. حالا یه وقت تلف حسابش یه نفره، یه وقت 80 میلیون نفره.
بله.
حالا چطور میشه 80 میلیون نفر عبادت داد، میگه چقدر نماز داره، چقدر روزه داره که بخواد نماز روزش به 80 میلیون نفر بده، چقدر تحمل و گناه داره که خواد گناه 80 میلیون رو به دوش بگیره. به هر حال اونجا حساب کتاب حاکمه. نه
که این که فرمودید که بخشش نیستش، اگه بخشش این شکلیه دیگه واقعا نبخشیده دیگه، میگه حق منو باید پس بدید از نمازات بدید
دیگه، از هم از گل هم در میرن بینش. بله بخشش هم هست، بخشش از خودم برای اینکه راحت بشن میان گذشتیم که بریم.
بله
کسانی که مشکل ندارن، کسانی که میدونن که اگر حق خودشونو بخشیدن دیگه اینجا کاری ندارن، میرن میبخشن.
ممنون از شما استاد عزیز و متشکرم از این شنونده گرامی. شما شنوندگان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اتحادی را دنبال بفرمایید و از همون طریق هم سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. شنونده عزیز با شماره 0913-3053 سوالی را ارسال کردن که با سلام از جناب استاد بپرسید غیبت را چگونه جبران کنیم که در اثر نادانی انجام داده ایم و پشیمانیم.
چند کار باید انجام بدن برای جبران غیبت؟ یک، توبه کنن، استغفار کنن و پشیمان باشن و تصمیم داشته باشن که دیگه این گناه برنگردن. این گام اول که توبه کامل، خدا من پشیمانم و دیگه هم به این گناه برنخواهم گشت تا ابد. دو، آثار اون غیبت رو در حد توانشون خونسا بکنن. مثلا غیبت کرده، طرف از چشم مسئولش افتاده، از چشم همسرش افتاده، از چشم پدر مادرش افتاده، از چشم دوستش افتاده، بره و ازش تعریف کنه، محاسنشو بگه که این ضرر و این لطمه‌ای که به او زده جبران بشه در حد توانش. و سه، برای اون کسی که غیبتشو کرده کار خیر انجام بده، از طرفی صدقه بده، خیرات مبرات، دعاش کنه، براش نماز مستحبی بخونه، براش قرآن بخونه و صرفش زیارت کنه، کارهای از این قبیل انجام بده که اون حقش جبران بشه، اون حقی که به گردنش اومده به خاطر غیبتش. و چهار، اگر غیبت بهش رسیده و مفسده نداره بره ازش حلالیت بطلبه. پس اول دو صورت داره، یه وقت غیبت بهش نرسیده دیگه بهش مراجعه نکنه چون او که ناراحت نشده.
بله.
چه بسا بره بهش بگه ناراحت میشه که من غیبتش مرا کردم، اینجوری در دنبالش ما صحبت کردم واسه ناراحتیش میشه. اگر بهش رسیده که ناراحت شده، برای اینکه این ناراحتی برطرف بشه اگر مفسده نداره، باز اگه بره دعوا درست میشه، کار خرابتر میشه، باز از خیرش بگذره. اگر غیبت بهش رسیده و مفسده نداره بره ازش عذرخواهی کنه و حلالیت بطلبه. این چهار گام رو برداره، انشاءالله خداوند او رو خواهد بخشید.
انشاءالله. بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکریم از اینکه این برنامه هم تشریف آوردید و به سوالات اعتقادی شنوندگان عزیز پاسخ دادید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات شما شنوندگان عزیز هست. ممنون هستیم از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
کتاب های آسمانی هم که بالاترینش کتاب قرآن کریم است، تمام مقصدش همین است که معرفی کند حق تعالی را با همه اسماء و صفاتی که دارد. عامه مردم خیلی ازش چیز میفهمند این کتاب را، و خواص هم مسائل بالاتر میفهمند و اخص خواص هم مسائل فوق اون را میفهمند. لکن انما یعرف الکتاب ما خطب به، هیچ کس نمیتوند بفهمد اونی که پیغمبر، هر کس که بخواد پیغمبر را بشناسد قرآن را باید بشناسد، و هیچ که نمیتوند بشناسد، ولحاظه هیچ که پیغمبر را هم نمیتوند بشناسد. معرف ایشون کتاب خودشون است، و معرف حضرت صادق سلام الله علیه بعد از این که خود پیغمبر معرف است، خود وجودش معرف است، این فقهی است که با زبان ایشان بس پیدا کرده است که برای احتیاج بشر از اول تا آخر هر مسئله پیش بیاد، مسائل مستحدثه، مسائلی که بعدها خواهد پیش آمد که حالا ما نمیدونیم، این فقه از عهده جوابش برمیاد و هیچ احتیاج ندارد به اینکه یه تعویل و تفسیر باطلی بکنیم. خود فقه، خود کتاب و سنت، خود فقهی که اکثرش را حضرت صادق سلام الله علیه بیان فرموده است، این فقه همه احتیاجات سوری و معنوی و فلسفی و عرفانی همه بشر را در طول مدت الی یوم القیامه، این محتواش اونطور است. اینها معرفی است که خود اینها معرف این بزرگوارانم، و الا ما نمیتونیم که از اونها تعریفی بکنیم که لایق اونها باشه.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له دين، ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند، همین